کودکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمی‌پرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
از شما دعوت میکنیم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خدا سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه خشت اول. خوشحالیم که یک بار دیگه باز در خدمت شما هستیم با ارائه یک برنامه جذاب و جالب دیگه در گفتگو با کارشناسان بسیار منجربی که به زودی خدمتون معرفیشون خواهم کرد و موضوع تازه‌ای که مطمئنم برای همه شما عزیزانی که پدر یا مادر هستید و یا به هر نحوی با بچه‌ها و نوجوان‌ها سر و کار دارین، قطعاً این برنامه و موضوعی که خدمتون ارائه خواهیم کرد براتون جذاب و شنیدنی خواهد بود. در برنامه خشت اول لطفاً با من همراه باشید. متشکرم. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده برنامه، به اتفاق یک نوجوان بسیار خوش‌ذوق، خوش‌فکر و باهوش شما رو همراهی خواهیم کرد در برنامه خشت اول.
سلام، من فاطمه سلیمی هستم، 14 سالمه، در برنامه خشت اول همراه شما هستم.
با شما همراهیم در خدمت آقای دکتر بهزاد طریبه، متخصص روانشناس بالینی، و همسرشون خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور خانواده. اضطراب یا استرس، آیا این دو به یه معنی هستن؟ و آیا شما در زندگیتون با چنین موضوعی درگیر هستی؟
شما نوجوانای عزیز، میدونین اضطراب و استرس چه فرقایی با هم دارن؟ اصلا چرا باید یه نوجوان اضطراب داشته باشه یا استرس بگیره؟
البته فکر کنم فاطمه جان اضطراب و فشار روانی، استرس میگن فشار روانی، آره؟ تو چیزی شنیدی در این باره؟
مگه فرقی با هم داره؟
نه فرقی ندارن، ولی میگن فارسی رو پاس بداریم.
بله
همینطوره؟
بله.
به نظرت استرس به معنی فشار روانیه؟
فکر کنم بله.
من میگم بریم از آقای دکتر و خانم دکتر رو بپرسیم نظرت چیه.
موافقم.
باشه میریم میپرسیم. فاطمه، تو خودت معمولا نوجوانی هستی که اضطراب میگیره؟
موقع امتحانا چرا، ولی همیشه نمره خوب
کشتن ما رو این امتحانا. فقط موقع امتحان؟
آره.
مواقع دیگه هم استرابو تجربه کردی؟
شاید یه سری وقتا.
مثلا چه وقتی؟
وقتی که مثلا با داداشم دعوا میشه، همچین زمان ها
دعوات میشه؟ تقصیر توی همیشه نه؟
نه.
میپرسم ازش. باشه، بریم ببینیم چی میشه. خب به برنامه خشت اول خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار اینو داریم که در خدمت شما شنوندگان پروپا قرص رادیو فرهنگ، به خصوص شنوندگان برنامه پرسابقه خشت اول هستیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، درباره اضطراب می‌خوایم صحبت بکنیم. اجازه بدین که با خانم عباس‌زاده شروع کنیم، از جایی که میگن خانم‌ها مقدمن. نه خانم عباس‌زاده،
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون، زنده باشی، متشکرم از دعوت شما. سلام دیگه عرض میکنم به شنونده های عزیز خشت اول، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. میخوام از شما اول این سوال بپرسم خانم عباس‌زاده، استرس آیا همونطور که من با فاطمه الان صحبت کردم و شما شنیدین، آیا استرس به عنوان فشار عصبی هم معنی میشه یا ما فقط باید بگیم استرس در دیدگاه روانشناسی منظورم؟
ببینید، اگر ما بخوایم استرس رو تحت لفظی ترجمه بکنیم، توی فارسی بله میتونیم به عنوان فشار عصبی ازش نام ببریم. فشار عصبی یا استرس به این معنی هستش که، حالا بخوام تفاوتش رو با استراب اول بگیم، متاسفانه ما این دوتا کلمه رو خیلی به جای هم استفاده میکنیم، در صورتی که اینها دوتا واکنش مجزای ذهن ما هستن به قضايا. استرس وقتی به وجود میاد، در واقع یک ناراحتی، یک نگرانی، همون فشار عصبی که شما فرمودین هستش، وقتی که یک محرک که بیرونی مشخص هستش و وقتی اون محرک یا موقعیت رفع میشه، استرس هم از بین میره. همونطور که فاطمه جان گفتن، گفتن وقتی امتحان دارم استرس دارم. یک موضوع مشخصه، امتحان رو که میده استرسش تموم میشه. اما استراب یک پاسخیه به موقعیتی که مشخص نیست، یعنی یک محرک بیرونی میتونه وجود هم نداشته
باشه.
یعنی
وقتی ما تو دلمون میترسیم ولی نمیدونیم از چیه، نگرانی هایی داریم ولی انگار تو دلمون خالی شده ولی خیلی مشخص نیست که دلیلش چیه.
دقیقاً، یک دلشوره، یک تپش قلب، حالت مه گرفتگی ذهنی، اما موقعیت مشخصی نیست، یک محرک مشخصی نیست و معمولا راجع به آینده هستش. یعنی انتظار داریم یک اتفاق ناراحت کننده بیفته اما نمیدونیم چی و محرک خاصی اون رو ایجاد نکرده.
بله، خیلی جالب، خیلی توضیح جالبی بود که بر خود من هم مسئله خیلی کامل روشن شد، ازتون متشکرم. اما تو این فرصت میخوام خوش آمد بگم خدمت های دکتر بهزاد طریوه. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم دکتر. خیلی وقت بود که این توفیق رو نداشتیم و شما اینقدر فشار کاریتون زیاد بود که افتخار نداده بودیم. خیلی خوش اومدید.
کم سعادتی از بنده است. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه خشت اول و شما سرکار خانم یوسفی پور. بله، مشغله کاری الان کیه که مشغله نداشته باشه؟ هممون مشغله داریم.
استراب هم دارین دکتر؟
قطعاً.
این شما هم استراب میگیرین؟
بله.
چقدر جالب.
استرس و استراب جزء لاینفک زندگی انسانن، یعنی برای بقای ما استراب و استرس لازمن. اگر کسی استراب و استرس نداشته باشه، خیلی فرقی با یه آدمی که مرده نداره. برای داشتن یه زندگی پویا ما نیاز داریم که همواره خودمون رو توی شرایط استراب و استرس قرار بدیم. مشکل اونجاست که استراب و استرس از حد طبیعی و نرمال خودش خارج بشه، یعنی زمانی که شما استرس رو به شکل فزاینده و بیمورد در درونتون داشته باشید. گاهی اوقات استرس ها بیش از اون واقعی که ما به شکل واقعی باش در ارتباط هستیم ظهور پیدا میکنن و همونجوری که همسان فهمودن، گاهی اوقات استرس رو ما بعد از حتی رفع شدن اون عامل یا اون فشار عصبی که باهاش مواجه میشیم، هم گاهی اوقات میبینیم که همچنان توی زندگیمون وجود داره. چرا؟ چون گاهی اوقات حتی ممکنه ما باش خوب بگیریم. دیدین بعضی از آدم ها هستن که روز تعطیل هم وقتی خونه میمونن یا دوره تعطیلات هم وقتی دارن، همچنان با استرس هستن، یعنی مدام نگرانن که الان ممکنه یک کاری داشته باشن و انجامش نداده باشن. استرس مواجهه ما با یک عامل مشخص واقعی و در لحظه هست، خیلی حالت حاد داره، یعنی زمانی که من با یک چیزی که حاد روبرو میشم، مواجه میشم و بعد از رفع کردنش، همونجوری که فاطمه خانم فرمودن، بعد از رفع شدنش ممکنه به حالت آسایش برگردن.
بله درسته.
ببخشید آقای دکتر، یعنی گین موقع امتحان به جای اضطراب استرس دارم، درسته؟
ببین عزیزم، موقعی که شما برگه امتحانی رو معلم میذاره جلوت که میخوای امتحان بدی، اون لحظه دچار استرس میشی، یعنی یک عامل واقعی که جلوی چشمت میبینی و قراره باهاش مبارزه بکنی. اگر بدن شما، ذهن شما به حالت برانگیختگی وارد نشه و باهاش روبرو نشی، ممکنه خیلی شل و بیرمق و بیتفاوت اون امتحان رو رد بکنی. اما زمانی که به شما میگن در فلان تاریخ امتحان دارید، یه چیزی که در آینده است، مبهمه از این جهت که نمیدونی معلم چه سوالهایی رو میخواد طرح بکنه و نمیدونی که آیا میتونی از پسش به اون شکلی که از خودت انتظار داری بر بیایی یا نه، اون موقع شما دچار استراب هستی، یعنی یه عاملی که در آینده است مبهمه، نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته و شک داری. حالا اگر معلمتون به شما بگه که هفته بعد میخوام یه امتحان بگیرم، این 5 تا سواله، خب این 5 تا سوال بعد امتحان بدین، شما هم از قبل آمادگی پیدا میکنی، یعنی کاملا مهارتات رو میتونی مطمئن باشی روش، چیز جدید و مبهمی نیست که باهاش قرار روبرو بشی. وقتی همچنان مثلا یه عامل زمان به شما بدن، بگن مثلا توی یه محدوده زمانی کمی باید این 5 تا سوال جواب بدی، اون موقع دیگه استرس عامل زمان میشه، یعنی با زمان محدودی که داری دچار تنش و استرس میشی که بخوای اون سوالا رو جواب بدی.
بله خیلی ممنون دکتر، جوابتو گرفتی؟
بله حالا متوجه شد.
خیلی ممنون، خوشحالم که به هر حال بخش اول برنامه رو تونستیم در واقع یک معرفی از خود موضوع اضطراب و استرس داشته باشیم. حالا با سوالهای بیشتر و جزئی تر در ادامه با شما همراه خواهیم بود. اجازه بدین یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در ادامه حتما این بحث رو با هم پی میگیریم.
در خدمت.
متشکرم. خیلی دلم داره شور میزنه، چی کار کنم؟
چرا؟
نمیدونم، همینجوری یه هایی انگار این الان که نشسته بودم یا احساس کردم دلم هر ریخ پایین، اصلا هم نمیدونم واسه چی، ولی قلبم داره همچی میزنه، میخواد از قفس سینه بزنه بیرون. تو دلیل اینطوری شدی؟
آره بعضی وقتا اینطوری میشه.
واقعا حسوتو هم داشتی؟
آره.
الان نمیدونم چرا اینجوری شدم، فکر کنم آقای دکتر زیادی جدی داره قضیه رو نگاه میکنه، من هول برم داشته. چیکار کنیم؟
ازشون بپرسیم.
بپرسیم چی بپرسیم؟
دلیلش.
نه مهم اینه که تو خیلی جدی الان قوی پی کنار من باشی و با هم بریم تو اجرای برنامه، چطوره؟ سوالی خوب بپرسیم باشه. شاید یکم این استرس من کمتر. استرس بی استراب یادم رفت.
استراب
استراب بود، راست میگی. همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستیم، در خدمت آقای دکتر بهزاد طریبه متخصص روانشناسی بالینی و خانم پریسا عباس‌زاده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی شما رو همراهی میکنیم در این لحظه با موضوع اضطراب و استرس. در بخش اول برنامه با فرق این دو موضوع آشنا شدین، اضطراب چه وقتهایی ایجاد میشه و اصلا فرقش با استرس چیه و چه وقتهایی ما استرس واقعا میگیریم. آقای دکتر طریبه عزیز، شما کامل توضیح دادین فرق این دوتا رو. البته که همچنان فکر میکنم ما بازم ممکنه بر طبق عادت اشتباه بگیم، چون عادت کردیم همیشه این دوتا رو در کنار هم دیدیم. حتی موقع حرف زدن بگیم استراب و استرس، یعنی انگار هم معنی هم داریم اینها رو تلقی میکنیم. ولی شما توضیح دادید که استراب زمانی پیش میاد که ما در واقع در مورد آینده‌ای که نمیدونیم چی هست در واقع یه نوع فشار روانی رو تحمل میکنیم، ولی استرس زمانیه که در حال انجام کاری هستیم و در مورد اینکه اون کار درست انجام بشه یا نه یا چطور پیش بره ممکنه دچار ترس و تردید بشیم. مثل وقتایی که نوجوان ها مثلا ساعت امتحانشون میگن من استرس امتحان دارم، البته به اشتباه همیشه میگن اضطراب امتحان دارم، ولی با این توضیح شما دادین یعنی اشتباه گفته میشده.
البته اضطراب زمانیه که امتحان هنوز فرا نرسیده. آها. من نگرانم و اضطراب دارم که قراره چه اتفاقی بیفته. بله. مبهمه، در آینده است، مزمنه.
بله.
ولی زمانی که با خود معقوله امتحان تو سر جلسه امتحان مواجه میشم دچار استرس میشم.
بله. حالا با این توضیحاتی که شما فرمودین و ما یاد گرفتیم، سوالی بر من پیش میاد، این که آیا مهمه که حالا ما بدونیم که اینی که الان دارم اضطراب یا استرس زمانی که میخوایم حلش کنیم؟ یعنی مثلا من میدونم به هر حال یک فشار عصبی یا فشار روانی رو دارم تحمل میکنم، کاری هم ندارم این اضطراب یا استرس، ولی میخوام حلش کنم. برای حل این معضل لازمه که بدونم من دچار اضطراب هستم یا استرس؟ یعنی دوتا خیلی فرق عمده با هم دارن از این جهت؟
بله، فرق عمده دارن، به دلیل اینکه حتی راهبردهای مقابله‌ای با هر کدوم متفاوتن. چون روانکاوان استراب رو به سه قسمت تقسیم میکنن. یه قسمت استراب واقعیه، یعنی استرابی که ما برای مواجهه با وقایع سخت و دشوار زندگیمون که بقامون رو تهدید میکنن بهش نیاز داریم.
بله.
اجداد ما وقتی داشتن توی جنگل ها و مراتع راه میرفتن و به دنبال غذا میگشتن، اگر پشت شمشادی یه چیزی حرکت میکرد دچار استراب باید میشدن که بتونن تو ذهنشون این آمادگی رو داشته باشن که ریسک نکنند، خطر نکنند.
میونه کلامتون، ما میتونیم استراب رو خیلی از نظر معنایی نزدیک به کلمه ترس ببینیم؟
ترس نزدیکتر به کلمه استرس.
آخه این ترس، شما مثالی که زدین نوعی بله. ترس ایجاد میکنه. ببین،
ترس رو ایجاد میکنه.
بله.
خود استراب ماهیت ذهنی داره، ترس یک ماهیت هیجانی و در لحظه داره.
بله.
من وقتی با یک موجودی مواجه میشم و میترسم، یعنی در درون من به قسمت آمیگدالا یا بادامه مغزم یه پیغامی به اصطلاح صادر میشه که الان یک موقعیت خطرناکه و خودت رو آماده بکن برای جنگیدن یا فرار کردن. پاسخ جنگ و گریز که میگن.
بله.
ولی استراب یک نگرش ذهنیه، یعنی من توی ذهنم دارم دنبال یک راهی میگردم که با یک موقعیت احتمالی که حتی نمیدونم درسته یا غلطه میخوام مواجه بشم. همونجور که عرض کردم، وقتی من میبینم پشت شمشادها یه چیزی داره تکون میخوره، دیگه نمیتونم خطر بکنم بگم که ایشالله که یه گربه کوچولو در حال حرکته،
ممکنه اونجا یه مار باشه.
دقیقاً، یه مار باشه، یه پلنگ باشه. و اجداد ما اینجوری تکامل پیدا کردن.
بله.
یعنی خطر نکردن، ریسک نکردن و قبلش این استراب رو به عنوان یک عامل دفاعی برای خودشون قرار دادن. اما نوع دوم استراب، استراب روان رنجور هستش، استرابی که روان ما رو بیش از اندازه داره رنج میده. یعنی با استراب واقعی و موضوع واقعی استراب خیلی پیوند مشترکی نداره. مثلا فردی که دچار وسواس فکری هستش، همیشه این نگرانی رو داره که مثلا نکنه در ماشین رو بسته یا نبسته، آب داره چکه میکنه یا نمیکنه. این هم به نوعی استراب روان رنجوره که اسمش روشه، روان اون فرد رو داره رنج میده، یعنی در خدمت کمک به بقای اون فرد نیستش. اکثر اختلالات روان رنجور عامل استرابی دارن. عامل سوم یا استراب سوم، استراب اخلاقیه. دیدیم بعضی از خانواده ها بیش از اندازه بچه های خودشون رو با مردمداری و با اخلاق بیش از اندازه و افراطی روبرو میکنن. مثلا بچه‌شون رو مجبور میکنن هر موقع توی جمع رفتی حتما باید سلام بدی، و وقتی سلام نمیکنه دعواش میکنن، سرزنشش میکنن. اینم یه شقی از به اصطلاح استراب میتونه محسوب بشه. ولی هر سه نوع استراب به یک اندازه مختصر برای بقای ارگانیسم لازمه. آنچه که باعث میشه ما دوچار مشکل بشیم بیش از اندازه به اصطلاح رها شدن در این سه سطح استرابه که به ما آسیب میزنه.
درسته. خیلی متشکرم خانم عباس‌زاده عزیز. میخواستم بپرسم که حالا فرض کنین من مادر پر از اضطراب و استرسم، یعنی پر از نگرانی ها و ترس هایی هستم که روان منو آشفته کرده، آیا من میتونم یک مثلا نوجوانی اگر دارم در خونه میتونم به اون یاد بدم که تو اضطراب نداشته باش، استرس نداشته باش، یا اگر داری چطوری اینا رو مهار کنی یا چطور باشون مواجه بشی؟ معمولا مادرانی که خودشون خیلی دچار فشارهای عصبی هستن این رو به بچه هاشون به نوعی انتقال میدن، بچه هاشون انگار بچه های وسواسی میشن تو خیلی مواقع. چی کار باید کرد؟ چطور میتونیم به اون دسته از شنوندگانی که احیانا ممکنه با چنین مشکلی مواجه باشن کمک بکنیم؟
دقیقا خانم یوسف‌پور، یه چیزی که من خودم همیشه میگم خیلی وقتها بچه ها اختلال استراب جدایی نداشتن از اول، مامان داشته به بچه هم انتقال داده. یعنی بررسی میکنیم میبینیم مامان خودش وابستگی داره، یعنی مامانی که وابسته است بچه وابسته تربیت میکنه، مامانی که مضطربه بچه مضطرب تربیت میکنه. این خیلی تاثیرگذاره که مامان خودش رو اول درمان بکنه. حالا اگر مامانی مضطربه، اگر خودش یک سری مسئله داره، نباید ناامید بشه، نباید عذاب وجدان احساس گناه بگیره که من بچه رو نابود کردم، من به بچه آسیب زدم. به عنوان یه مامان اگر دارید ما رو میشنوین و خودتون درگیر استراب هستین، پیشنهاد میکنم این بار یک مثال از مامانی که قویه، شجاعه و داره برای درمان خودش، برای اصلاح کردن و ترمیم خودش تلاش میکنه ظاهر بشین. یعنی بسیار خوب، شما استراب رو دارین و بچه شما دیده که شما مضطربین، بهترینش اینه که ما قبلش خودمون رو درمان بکنیم، استراب هامون رو، استرس هامون رو مدیریت بکنیم. اما اگر به اون مرحله نرسیدیم جای ناامیدی نداره. حالا این بار میتونیم یک مادری رو به نمایش بذاریم که داره برای درمانش تلاش میکنه، چون فرزند ما هم قطعا بدون آسیب نخواهد بود و یک چیزی که لازمه ما یاد بگیریم اینه که در مقابل آسیب هامون حالا چطوری رفتار بکنیم. یعنی میتونیم از این استرابی که داریم وام بگیریم تا درس تلاش کردن رو این بار به بچه ها بدیم. بچه ببینه که خب مامان من هم یه آسیبایی داره، یه استرابایی داره، اما چقدر شجاعانه، چقدر با آغوش باز، چقدر با مسئولیت پذیری داره برای تغییر تلاش میکنه. به خاطر همین من به مامانا میگم که اگر یک مسئله توی خودتون دیدین، یک آسیبی توی خودتون دیدین، خودتون رو نبازین و حس بدی به خودتون نداشته باشین. میتونین به بچه ها چطوری التیام یافتن رو یاد بدین، چطوری تلاش کردن رو.
ممنونم، خیلی عالی. پس خیلی لازمه که در واقع مادرهایی که خودشون در درون خودشون احساس مشکلاتی از این قبیل میکنن، به جای اینکه روی بچه‌هاشون فشاری وارد بکنن، سعی کنن که حالا به هر نحوی که شده اگر لازمه به روانشناس در واقع مراجعه کنن، اگر لازمه مطالعه بکنن و دنیای فکریشون رو گسترش بدن، به هر نحوی یک در واقع کنترلگری روی خودشون داشته باشن و بعد سر فرصت ببینن حالا چیکار میتونن بکنن برای بچه‌شون. هر چه زودتر اقدام بکنن تا وقتی بچه کوچیک‌تره و به سن نوجوانی هنوز نرسیده، طبیعتاً میتونن اثرات مفیدتر و بهتری بذارن. درست عرض میکنم؟
بله، کاملا درست.
خیلی متشکرم. در بخش بعدی برنامه باز هم همراه شما هستیم، در بخش در واقع انتهای برنامه که به یک جمع‌بندی خواهیم رسید.
مامان جونم، میفهمم که داری تلاش میکنی که منو خوب تربیت کنی. نه ترسیر نشده، ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. تو الگوی منی، تو قهرمان زندگی منی و من اون نوجوانی هستم که به کمکت احتیاج دارم. پس سر صبر و حوصله به من یاد بده که چطور با ترسای خودم مواجه بشم.
خب، با برنامه خشت اول همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر طریبه، متخصص روانشناسی بالینی، و خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، با شما درباره اضطراب، استرس و ترس هایی که میتونن حتی مفید باشن داریم با شما صحبت میکنیم. در کنار من فاطمه عزیز 14 ساله دوست نوجوان من هم نشسته که در این برنامه من رو همراهی میکنه و در اجرای این برنامه به من کمک میکنه. فاطمه جان فکر کنم سوالی داشتی شماره؟
بله از آقای دکتر.
بله بفرمایید.
ممکنه کسایی مثلا توی این که بخوان استرس یا استرابشون رو بیان کنن یا مثلا تو هسته آمیگدالشون یا بادامشون مشکل داشته باشن وجود داشته باشه همچین بیماری؟
بله افرادی هستن که اختلال در قسمت آمیگدالا یا بادامه مغزشون دارن، حتی توی آزمایش ها نشون میده که وقتی در بعضی از حیوانات آزمایشگاهی قسمت آمیگدالا رو ما تحریک میکنیم اون جاندار دچار تشویش و استراب خیلی زیاد میشه و رفتارهای پرخاشگرایانه و بیقراری از خودش نشون میده. توی انسانها هم ممکنه فردی رو داشته باشیم که به شکل ژنتیکی در این قسمت دچار کمکار کردی یا بیشکار کردی باشه. مثلا داریم فردی رو میبینیم که از زمانی که به دنیا میاد اصلا با استراب و تشویش خیلی زیاد به دنیا میاد. مادرها اینو زیاد گزارش میکنن که مثلا بچه شب نمیخوابید، نمیدونم درست شیر نمیخورد، لحظه به لحظه فقط ترس و تشویش و نگرانی داشت. یا از اون ور مادرهایی هستن که میگن این بچه اصلا انگار متوجه خطر نبود، خیلی وقتا اصلا وقتی دچار خطر میخواست بشه بازداری نمیکرد، یعنی نمیرفت از خودش مراقبت بکنه، مثلا بی احتیاطی میکرد، میرفت در آغوش غریبه ترها یا مثلا به سمت بخاری یا چیزهای نکتیز و اینها خیلی راحت میرفت و حواسش نبود. آره ممکنه که یه نفری چه به لحاظ ژنتیکی چه به لحاظ تمپرامنت یا الگوی سرشت شخصیتی که اختصارا بهش میگن تمپرامنت، یعنی اون صفات و ویژگی هایی که هر فرد با خودش به دنیا میاره
یا به ارث میبره.
بله به ارث میبره، یعنی عامل تربیتی لزوما نیست.
بله.
اون آمادگی زیستی اولیه‌ای که هر انسان وقتی به دنیا میاد باهاش متولد میشه میتونه روی این قضیه تاثیرگذار باشه.
آقای دکتر، یعنی اگر کسی دچار چنین عارضه‌ای باشه چون به صورت ارثی بهش رسیده و تربیتی نبوده قابل درمان هم نیست؟
قابل درمان بعضیاشون نیستن. حالا خانم عباس‌زاده بهتر میدونن کودک کار میکنن. بعضی از بچه‌ها میبینیم مثلا اختلال سلوک دارن.
یعنی چی؟
اختلالیه که خودش رو با نافرمانی‌های افراطی، با ضد اجتماع بودن، با رفتارهای منفی نسبت به حیوانات و افراد جامعه نشون میده که حالا بهترش رو ایشون میدونن. یا مثلا بچه هایی که استرابهای فراگیر دارن، اصطلاحاً بهش میگن اختلال استراب فراگیر، اصلا با این ویژگی به دنیا میان. افرادی هستن که اصلا به صورت ژنتیکی با یک ارث میشه گفت مسئله دار به دنیا میان. خیلیاشون شاید درمان نشن، مثلا اختلال طیف اوتیسم، مثلا اختلال کمبود توجه و بیشفعالی که تا آخر عمر به یک میزانی با ما همراه هستن. اصطلاحاً در روانپزشکی به اینا میگن اختلالات برین بیست یا مبتنی بر مغز، که مغز آسیب دیده اجازه ای اصلا ترمیم رو نمیده، چون مغز جزو
اجازه کنترل چطور؟
تا حدی نه، و حالا متناسب با اون اختلالی که فرد درش درگیره. اما ما یه چیزی داریم تحت عنوان الاستیسیته مغز، یعنی نورون‌های مغز میتونن سیناپس‌های جدید تشکیل بدن، ارتباط‌های جدید عصبی تشکیل بدن.
بل.
یعنی میتونه مغز یاد بگیره، اصطلاحاً مایکروسرجری یا جراحی ظریف هم بهش میگن. یعنی شما اگه 10 جلسه پیش یک روانشناس برید احتمالاً توی سطح نورونی مغزتون شاهد پیدایش راه‌های عصبی جدیدی خواهید بود که یادگیری‌های جدید رو اصلا شامل میشه.
در هر حوزه‌ای که بخوایم چیزی یاد بگیریم همین اتفاق میفته،
یاد بگیریم یا تغییر انجام بدیم. بله مثلا ممکنه فردی برای استراب بچه خودش مراجعه میکنه، مثلا روانشناس کودک با فرزندش داره کار میکنه، اون استراب به مجرد اینکه داره کم میشه حالا با روش‌های مختلفی که توی درمان کودک وجود داره، هر چقدر که این استراب داره کم میشه راه‌های جدید عصبی برای مغز اون فرد داره ایجاد میشه، یعنی الاستیسیته مغز داره اتفاق میفته.
من فکر میکنم که متاسفانه ما زمان برنامه‌مون رو به اتمام هست و این بحث البته بحث خیلی جذاب و شیرین و البته پرطرفداریه. بنابراین حتما موضوع پرکششی هست و اگر موافق باشین من پیشنهادم اینه که برنامه آینده رو هم روی این موضوع ادامه بدیم، چون من هنوز سوالهایی دارم که نپرسیدم و فکر میکنم فاطمه هم همینطوره.
بله خیلی زیاد
فاطمه هم کلی سوال داره که هنوز ما نپرسیدیم و اگر موافق باشین در برنامه آینده هم این موضوع رو با هم پی بگیریم. آقای دکتر
موافقین؟
شما موافق هستید؟ خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. ان شاءالله در هفته آتی باز هم با همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فاطمه نظر چیه در مورد این برنامه؟ چطور بود؟
عالی بود. من الان متوجه شدم که فرق استرس و استرس چیه.
خیلی ممنون که تو این برنامه با من همراه بودی. خواهش میکنم فاطمه اگه میتونی بازم پیش ما بیا، تو برنامه بعدی هم باش. دوست داری؟
بله خیلی.
خیلی خوب، پس به اتفاق فاطمه سلیمی نوجوان 14 ساله و مهمانان عزیز من که در استودیو با من حضور دارن از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.